ساعت 24 دوازده نیمه شب به وقت تهران، 21:30 نه نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما یکایک شنوندگان شب بیدار، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. نخستین لحظات روز جمعه 24 اردیبهشت ماه را آغاز کردیم، برابر با 14 روز از ماه می سال 2011 میلادی. در دقایق پیش رو شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می دهیم و گزارش ها و گفتگوهای خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردن. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته است. بهروز شب خوش.
سلام جان عزیز، شب شما خوش و همینطور شنوندگان گرامی.
بهروز چه خبرهایی رو برای شنوندگان انتخاب کردی و میخوایی به آگاهیشون برسونی؟
خب خبرها طبق معمول راجع به ایران و مسائل منطقه‌ای هستش. البته خبر تازه‌مون در مورد احتمال صدور حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی از سوی اداره دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی هستش.
برای این خبر مهمیه، مشتاقانه من گوش میکنم، شنوندگانم فکر میکنم که منتظرن تا خبرها رو بشنون.
بر پایه یک گزارش روز جمعه یکی از رادیوهای اسپانیا، دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی روز دوشنبه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو کادناسر از اسپانیا از قول منابعی در دادگاه بین‌المللی جنایی گفت حکم بازداشت یکی از پسران و رئیس سازمان جاسوسی لیبی نیز صادر خواهد شد. همزمان معمر قذافی در سخنانی که از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد با محکوم کردن حمله هواپیماهای ناتو به محل سکونتش گفت که در کاخی به سر می‌برد که ناتو نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. وزیر خارجه ایتالیا روز جمعه گفته بود که رهبر لیبی احتمالاً از طرابلس خارج شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از ایران می‌خواهد که تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه او همچنین گفت نامه ارسالی ایران به اتحادیه اروپا را ندیده، اما کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اروپا گفته است که در این نامه هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد و صرفاً در برگیرنده پیشنهاد تهران برای مذاکره بدون هیچ شرطی و درباره مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای به جز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر خود به ترکیه گفت که به زودی دور دیگری از گفتگوهای ایران و کشورهای غربی در استانبول برگزار خواهد شد. وزیر خارجه روسیه گفت ما خواستار آنیم که درباره مسائل گوناگون منطقه با ایران گفتگو شود، اما این اقدام نباید به حساب خودداری از گفتگوی جدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شود. عدنان حسن وزیر اطلاعات سوریه روز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور در چند روز آینده گفتگوی ملی در سطح سوریه را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام سوری گفت که واحدهای ارتش سوریه اقدام به خروج تدریجی از بندر بانیاس کرده اند. که در تلویزیون دولتی سوریه سخن می گفت افسود ارتش سوریه از شهر درآنیس خارج شده است. سوریه از حدود 2 ماه پیش صحنه تظاهرات گسترده ضد دولتی بوده است و بر اساس گزارش ها طی این مدت تا کنون بین 700 تا 850 نفر کشته شدند.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود همکار پرکار من که گزارشی از او در مجله نیمه شب هم خواهید شنید و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم به جمع منتقدان محمود احمدی نژاد پیوستند و با ادبیات تندی در برابر رئیس دولت دهم ایستادند. گزارش و گفتگویی از همکارم رضا جمالی. حسین عمدانی فرمانده سپاه رسول الله تهران هشدار می‌دهد که فتنه ادامه دارد و در مقابل فتنه داخلی آسیب پذیر هستیم. فتنه تازه از کدام سو آغاز شده است؟ بهروز کارونی در گزارش و گفتگوی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. جامعه جهانی به ایران چشم دوخته است تا ببیند حکم قصاص در مورد مجید موحدی اجرا خواهد شد. عفو بین الملل اجرای چنین حکمی را غیر انسانی می داند. گزارشی از همکارم علیرضا طاهری. به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وضعیت جرم در ایران نگران کننده است. گزارشی از الهه روانشاد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله تکرار برنامه پیک فرهنگ، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. پس از جدیتر شدن اختلاف محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر برکناری وزیر اطلاعات، شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با ادبیات تند تری در برابر رئیس دولت دهم ظاهر شدند. در تازه ترین اظهار نظرها، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی نوشت که جریان انحرافی در دولت دهم تلاش میکند پایگاه اجتماعی خود را از نیروهای ارزشی به اصلاح طلبان سوق دهد. این روزنامه همچنین جریان طرفدار دولت را متهم کرده که برای رسیدن به اهداف خود سناریوی ثبت تعارض با حاکمیت را در دستور کار خود قرار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا، و نخست از او درباره مصداق تعارضات پرسیده است. علیرضا نامور حقیقی:
این تعارضات بعد از انتخابات 88 هم وجود داشت، چه در مورد نحوه مقابله با مسائل بعد از انتخابات که در حقیقت آقای احمدی نژاد سپاه و حتی وزیر سابق اطلاعات رو متهم میکرد که اینها در کنترل اعتراضات خیابانی کوتاهی کردن. بعدن این تعارضات در جنبه‌های دیگری هم به خودش نشانه گرفت. بخشش مربوط به مذاکرات ژنو بود که در اسناد ویکی‌لیکس هم اومده و پیامی که آقای مشایی داده بود به سفیر اتریش. اونجا در حقیقت امتیازاتی که میده در مورد واگذاری سنگ اورانیوم خارج از اختیاراتش بود و همچنین مذاکراتی که با آقای برنز انجام داد. ولی مسئله نحوه برکناری آقای متکی، بعد سفرهای آقای مشایی و نوع مسائلی که مطرح میکرد و مسئله آقای مستحی که در حقیقت برکناری آقای مستحی به قبل از عید برمیگرده، یعنی بعد از آقای متکی قرار بود آقای مستحی رو بردارن که با مخالفت رهبر ایران روبرو شد. بازدید رهبر ایران از داد در فروردین ماه در حقیقت این سیگنال بود که آقای مستحی مورد تاییده و آقای احمدی نژاد از فکر تعویض و برکناریشون بیاد بیرون. در حقیقت احساس کردن که آقای احمدی نژاد سپاه و روحانیت و دیگر نهادها رو ابزار کرده برای اهدافی که دارد.
آقای حقیقی، چطور شد علی‌رغم همه امتیازاتی که دولت آقای احمدی نژاد به سپاه داد، به خصوص در پروژه‌های اقتصادی، اما سپاه حاضر نشد پشت طیف آقای احمدی نژاد بیاد و حمایت کنه، به خصوص در حوادث اخیر؟
ببین، آقای احمدی نژاد سیاستش این بود که به بخشی از روحانیت و بخشی از سپاه امتیازات اقتصادی بده، ولی معنای اون نبود که اونها رو وارد تصمیم گیری های سیاسی و کارهایی بکنه که میخواد برای آینده انجام بده. در حقیقت آقای احمدی نژاد احساسش این بود که با واگذاری بخشی از امتیاز اقتصادی میتونه از جنبه سیاسی یارگیری کنه. نکته دومم این بود که بخشی از این پروژه‌ای که واگذار شده به سپاه، با توجه به تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران صورت گرفته و شرکت‌های خارجی در این مناسبت شرکت نمی‌کنند، بخشی از شرکت‌های خصوصی هم به خاطر بعد پرداخت کردن بدهی‌ها توسط دولت خیلی تمایل ندارن در پروژه‌های سنگین وارد کار بشن. قرارگاه خاتم الانبیا این ویژگی رو داره که میتونه کارها رو انجام بده، نیازی به نقدینگی اول نداره و بعداً پولش رو دریافت کنه، به خاطر اینکه تجهیزات ماشینالات بسیاری داره و از این بابت مشکل نقدینگی نداره.
آقای حقیقی، با موضع‌گیری که فرماندهان ارشد سپاه علیه بعضی از رفتارهای آقای احمدی نژاد کردن، و با توجه به اینکه یکی از پایگاه‌های مهم آقای احمدی نژاد در کسب آرا در انتخابات ریاست جمهوری همین سپاه پاسداران بود، آیا در بدنه سپاه همین نگاه به آقای احمدی نژاد هم میشه یا اینکه متفاوته با اون چیزی که فرماندهان سپاه تا الان موضع گرفتند؟
فرماندهان جنگ، من میتونم بگم از سال 86 و 87 موقعی که رفتارات غیر قابل پیش بینی ایشون رو در مدیریت دیدن، هیچ کدومشون عملاً از آقای احمدی نژاد حمایت نکردن. مضافاً بر اینکه آقای احمدی نژاد سابقه ای در جنگ نداشت و از لحاظ سپاهی‌ها فرد مؤثر و انقلابی محسوب نمی‌شد، مضافاً بر اینکه از لحاظ اونها شخصیت برجسته‌ای در انقلاب نبود. اما به هر حال بخاطر توجه به حمایت آقای خامنه‌ای، برخیشون سکوت می‌کردن، برخیشون ترجیح می‌دادن صحبت نکنن. اما از 88 بعد، به ویژه بعد از حوادث بعد از انتخابات و مسائلی که پیش اومد، شما حتی یک تن فرمانده جنگ رو نمی‌بینید در حال حاضر که از آقای احمدی‌نژاد حمایت کنه. اما در مورد بدنه سپاه، اونهایی که به طور جدی حاضر به حمایت از آقای احمدی نژاد بودند یا به اصطلاح خودشون پای کار بودند برای آقای دولت آقای احمدی نژاد، عمدتاً کسانی بودند که به هر حال تبعیت می‌کردند از نگاه و اشاره آیت الله خامنه‌ای و سیستم رو با توجه به حمایت آیت الله خامنه‌ای نگاه می‌کردند. اما اگر وضعیت تغییر کنه، که به نظر می‌رسه چنین وضعیتی تغییر کرده و آقای احمدی نژاد از اون عصایی که آیت الله خامنه‌ای زیر دستش گذاشته بود محروم شده، اونها هم به نظر من اکثریتشون حاضر نیستن از آقای احمدی نژاد حمایت کنه.
صدای علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل ایران در کانادا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، روز جمعه هشدار داد که باز هم فتنه ادامه دارد. او گفت در فتنه داخلی آسیب پذیریم. این سخنان یک روز پس از اسارات اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ابراز شده است که گفته بود فتنه در ایران برای همیشه خاموش شده است و فتنه سبز هیچ ظرفیت اجتماعی و مردمی در سطح کشور ندارد. مقام های جمهوری اسلامی ایران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388 را جریان فتنه می نامند. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی در همین زمینه گوش کنیم.
حدود 2 سال از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 88 می‌گذرد. اعتراض‌هایی که در تهران و شهرهای بزرگ ایران به شکل فریادهای شبانه الله اکبر و یا تظاهرات روزانه خیابانی بیان شدند. پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این اعتراض‌ها به تأسیس از رهبر جمهوری اسلامی این بود که معترضان را فتنه‌گر و میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان را رهبران فتنه نامیدند. از آن زمان تا کنون در مناسبت‌های گوناگون تظاهراتی از سوی معترضان برگزار شده است که آخرین مورد آن تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته در تهران و چند شهر دیگر بود و فیلم‌های مربوط به آن از جمله در یوتیوب انتشار یافت. تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته در شرایطی با فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد که مجتبی ذوالنور، نماینده جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران، در دی ماه سال پیش رهبران معترضان را مرده‌های سیاسی خوانده بود که به گفته او کسی به فراخوان‌های آنها توجه نمی‌کند. در این میان به نوشته وبسایت خبر آنلاین، حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هشدار داد که جریان فتنه در حال توطئه در سال جاری است و اضافه کرد بسیجیان همچنان در صحنه هستند. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است که این سخنان به خاطر تحرکات اخیر دانشجویی و نیز اختلافاتی که میان جناح حاکم در ایران روی داد مطرح شده است.
بخشی از جریان سرکوب تلاش میکنه که نوعی بازی رو تغییر بده و فضای تعارض بین رهبر و رئیس جمهور رو به نوعی باز بگردونه به قبل از این اختلاف و بحث جنبش اعتراضی رو با واژگانی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اون فتنه یاد میشه جایگزین کنه. صحبت‌های سردار همدانی تلاش هستش که به گونه ای اتحاد از دست رفته داخل حاکمیت و جریان اصولگرا رو تقویت بکنه تا بتونه به گونه ای به حاکمان و تریبون داران به ویژه در مجلس و سایر ارکان گوشزد بکنه که جنبش اعتراضی هستش که به عنوان جریان معارض باید مورد مواظبت و دقت قرار بگیره.
در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با نامیدن جنبش سبز به عنوان فتنه سبز گفت این جریان پتانسیل و ظرفیت اجتماعی ندارد و برای همیشه از بین رفته است. از آقای میردامادی در مورد این سخنان که در تناقض با گفته‌های فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران است می‌پرسم.
جنگ روانی از ابتدای جنبش هم وجود داشته، در عین حالی که حاکمیت از اعراب‌های سرکوب بسیار خشن بهره می‌گرفته، همزمان هم اعلام می‌کرده که فتنه سبز سرکوب شده و دیگه وجود نداره و جنبش سبز مرده. اما در حالی که این سوال در افکار عمومی به صورت جدی مطرح میشد که چگونه یک جنبشی مرده است، هنوز نه تنها رهبران و عناصر شناخته شده این جنبش بازداشت میشن و در زندان مورد آزار قرار میگیرن، حتی حامیان در سطوح مختلف جامعه منکوب میشن از طرف حاکمیت و این همچنان ادامه داره. اگر جنبشی مرده و جنبشی دیگه حیات نداره، حاکمیت نباید همچنان ادامه سرکوب رو اعمال بکنه.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ها فرمانده نیروی انتظامی گفت که این نیرو با تمامی قوا برای کوچکترین حرکتی از سوی به گفته او فتنه‌گران آماده است. سخنان اسماعیل احمدی مقدم در پی فراخوان‌هایی در مورد تجمع و تحصن در 25 اردیبهشت سال جاری در اعتراض به پادگانی شدن فضای دانشگاه ها ابراز شده است. فرمانده نیروی انتظامی گفت تصور نمی کند که اتفاقی در آن روز بیفتد، اما در هر صورت برای احتمالات حداقلی تمهیدات و تدابیر لازم اندیشیده شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. جامعه جهانی به ایران چشم دوخته است تا ببیند آیا حکم قصاص در مورد مجید موحدی اجرا خواهد شد و او را کور خواهند کرد یا نه. عفو بین الملل دیرگاه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به اجرای چنین حکمی صریحا اعتراض کرده و آن را غیر انسانی خوانده است. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
این مرد مجید موحدی را قرار است روز شنبه امروز با چکاندن 5 قطره اسید در هر یک از چشمانش نابینا کنند. مجید موحدی به حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی به قصاص پاشیدن اسید به صورت آمنه بهرامی و کور کردن او این مجازات را قرار است متحمل شود. مجید موحدی در شرایطی که آمنه بهرامی به خواستگاری های پی در پی او بی اعتنا مانده و آن را رد کرده بود به روی وی اسید پاشید. حسیبه حاج صحراوی معاون اداره خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل سازمان جهانی مدافع حقوق بشر مستقر در لندن در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد می نویسد حتی اینکه مسئولان حکومتی ایران چنین مجازاتی را در نظر گرفته و بررسی کردند باور نکردنی است. حکم قصاص برای مجید موحدی 3 سال پیش صادر شد. او 2 هفته پس از پاشیدن اسید به روی آمنه خود را تسلیم و در دادگاه بدوی به جرم خود اعتراف کرد. عفو بین الملل میگوید چنین مجازاتی برای این مرد ایرانی به هیچ روی توجیه پذیر نیست. عفو بین الملل در بیانیه خود میافزاید فارغ از اینکه جنایت مجید موحدی چقدر هول‌انگیز است و نیز فارغ از اینکه آمنه بهرامی به علت کور شدن دچار چه رنج‌هایی شده، نابینا کردن یک مجرم مجازاتی غیر انسانی و در حد شکنجه است. آمنه بهرامی میگوید برای ترساندن دیگران از ارتکاب به جرم اسید پاشی بر قصاص مجید موحدی پافشاری میکند. آمنه هم اکنون در اسپانیا به سر میبرد، ولی گفته میشود که به ایران خواهد رفت تا مجید را شخصا قصاص کند. او از زمان پاشیده شدن اسید به صورتش تا کنون 17 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. پزشکان توانستند 40% از بینایی یکی از چشمای آمنه را بازگردانند، ولی عفونت‌های بعدی این میزان از بینایی را نیز از میان برد. هنوز به درستی روشن نیست که آمنه محروم از بینایی چگونه میتواند مجید را شخصا قصاص کند. بر پایه قانون قصاص، قربانی جنایت باید دقیقاً به همان صورتی که آسیب دیده انتقام بگیرد.
علیرضا طاهری. محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از رشد فزاینده جرم در جامعه خبر داده است و وضعیت زندان‌ها را نگران کننده می‌داند. پس از انتخابات سال 1388 وضعیت زندان‌ها با بازداشت صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار، وبلاگ نویس و حتی وکلای فعالان روزگاری بدتر از پیش یافته است. به گزارش همکارم الهی روانشاد گوش می‌کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میگوید که بر اساس معیارهای عمومی نرخ رشد جرم در جامعه در حال افزایش است. اما چرا میزان آمار جرم در ایران رشد سعودی دارد؟ احمد بشیری، قاضی پیشین دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید سابقه قضایی و تجارب اندوخته اش از دوران قضاوت و قاضی بودن حاکی از آن است که همیشه بالاترین آمار جرم در جامعه به دو عامل اصلی بستگی دارد.
یکی عامل فرهنگیه که هرچه سطح فرهنگ در جامعه دچار آشفتگی و اختلال باشه یا کمبود داشته باشه در زیاد جرم اثر بید. یکی دیگر که من معتقد هستم که از اون اولی هم مهمتر هست، علل اقتصادی. نمیشود جرم اضافه بشه در یک اجتماعی ولی یک سرش به اقتصاد نابسامان و آشفته اون اجتماع بند نباشه. ما در حال حاضر همین آماری که خود دستگاه قضایی اخیراً داده بود، میزان چک‌های برگشتی در نزد مردم بارها نسبت به گذشته زیاد شده. خب ما زمانی که قاضی بودیم، خب در زمان ما هم چک برگشتی وجود داشت ولی اصلاً قابل مقایسه با امروز نبود. چرا این چک برمیگرده؟ برمیگرده به عوامل فرهنگی اجتماع و برمیگرده باز هم به همون پیچ و خم‌های اقتصادی. اینا رو نمیشه منکر شد.
احمد بشیری که خود سالها به صدور احکام مختلف برای مجرمان میپرداخته، در پاسخ به این سوال که تا چه حد مجازات مجرم را متنبه کرده و نادم از جرائمش به دامان اجتماع باز میگرداند، میگوید
به نظر بنده مجازات کمترین سهم رو در از بین رفتن جرم داره. تجربه ما نشون داده، بارها و بارها شده، ما خودمون کسی رو محکوم کردیم بودیم، فرستاده بودیم به زندان، بعد از اینکه از زندان آزاد شده بود دوباره مرتکب جرم شده بود. بعضی مواقع اینجوری اشخاص اساسا به ارتکاب جرم دیگه عادت میکنن، براشون مهم نیست که به زندان برن، براشون مهم نیست که براشون مجازات معلوم بشه. پس نتیجه‌ای که حاصل میشه از این قضیه است که زندانی کردن و مجازات های سخت و اینها عملا در از بین مردن جرم سهم کمی داره.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برخوردهای پلیسی و کیفری را برای مقابله با جرم چاره ساز نمی‌داند. در این مورد احمد بشیری نیز با او موافق است. آقای بشیری می‌گوید ریشه یابی جرم بهترین راهی است که در یک جامعه جرم خیز می‌تواند به کار گرفته شود.
باید نشست و علت و معلول‌ها را بررسی کرد و دید اصلا جرم از کجا برمی‌خیزه. بستر جرم را باید بررسی کرد، نه اینکه ما بیاییم از مقطعی صحبت بکنیم که مجرم میره به زندان، خب بره میره برمیگرده دوباره هم میره. اون چیزی که او رو وادار کرده که دوباره مرتکب جرم بشه باید اونو بررسی کرد. یا یک عامل فرهنگیه، یا یک عامل روانی و روحیه، یا یک عامل اقتصادیه. پس راه چک بی محل کشیدن اینه باید بست، راه دزدی کردن اون شخصی که دزدی میکنه به کرات باید بست، ولی قطع دست اون دردی رو دوا نمیکنه.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته است که افزایش آمار جرایم تنها به ایران محدود نمیشود و میافزاید که سازمان ملل متحد از روند سعودی 5% جرم در جهان خبر میدهد. اما احمد بشیری راه درازی میان آمار افزایش جرم در ایران و کشورهای پیشرفته میبیند.
وقتی ما روابط علت و معلول بررسی بکنیم، قربال بکنیم این عللی رو که افراد کارهای مجرمانه میکشه، میرسیم به همون چند درصد. اون وقت ما میرسیم به اون چند درصدی که به صورت متعارف در همه دنیا به جرایم اضافه میشه. ولی ما هنوز با اون مرحله خیلی فاصله داریم. ما باید خیلی کار بکنیم تا بتوانیم برسیم تمام روابط علت و معلول باید بررسی کرده باشیم تا برسیم به اون چند درصد مختصری که در دنیا به جرایم اضافه میشه. ما هم بگیم بله، مال ما هم طبیعیه، بله ممکنه در کشور ما این اتفاق بیفته.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هرچند در آغاز به رشد فزاینده جرم در جامعه معترف بود و حتی وضعیت زندگی زندانیان را در زندانهای ایران نگران کننده خوانده بود و از جمله گفته بود که کف خوابی، خوابیدن دو یا سه نفر بر روی یک تخت خواب، خوابیدن در راهروها و حتی در پاگرد راه پله ها امری طبیعی در زندان های کشور است، اما در نهایت گفته بود که انحراف و کجروی در جامعه تنها به ایران باز نمی گردد، ولی در ایران به دلیل آرمان ها و شعارهایی که مطرح شده جرم اندک هم برای ما زیاد است.
حرف ایشون که جرم اندک صحبت میکنن، این جرم اندک معنیش روی پلکان خوابیدن نیست، معنیش هزار جور مشکلات دیگری که در زندانها وجود داره برای زندانیان نیست و معنیش هزار جور مشکلات دیگری که در خارج از زندان برای افراد ممکنه به وجود بیاد و اینها را به ارتکاب جرم بکشانه نیست. چه اتفاقی افتاده برای این مردم؟ این همه به جون خودشون افتادن. این مسئله رو باید بررسی کرد. اگر ما گفتیم این مقدار کمش هم برای ما زیاده، مقدار جرم رو کم کردیم، یعنی از اون پله ها دیگه مردم همه رفتن سر جای خودشون خوابیدن، این که راه حل برطرف کردن مشکلات اجتماعی نیست. باید واقعا مسائل رو از دید پژوهشگرانه، از دید محققانه، از دید عالمانه بررسی کرد و دربارش صحبت کرد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدیم. در اینجا دیدگاه شما شنوندگی رادیو فردا.
من نظرم راجع به زندان قرچک ورامین این کهریزک دوم هست که دارن حتی از چند کیلومتریش نمیذارن کسی نزدیک بشه، یعنی هیچ گونه تماسی نمیذارن با این محدوده این زندانی که جدیداً درست کردن و واقعا چه کسی باید به داد این فرزند ایران برسه خدا میداند.
ببینید کهریزک برای مردم بود، همون هم میدونستیم تو چه خبره، همه ملت و خودم افراد رهبرش تا پایی چیکار کردیم. ما هممون تو کهریزکی، اونایی که بیرونن، منی که تو خیابونم تو کهریزکم، فرقی نداره. ولی کهریزکی فقط باید نمیدونم زندان باشه، تو خونمون هم کهریزکی. خدا حافظ.
زندانی در نیریز فارس هست که خیلیشون اتباع خارجی هستن. یه زندانی هست که از گوانتانامو بدتره، شناخته نشده، در پرتسترین جای ایران.
روی صحبتم با توه علی خامنه‌ای، مگه چند سال دیگه زنده هستی؟ این همه قتل، کشتار، شکنجه، تجاوز، زندان برای فقط سر قدرت مونده؟ این دنیا دار مکافات علی خامنه‌ای. همه این کارا یکی کردی تو همین دنیا پس میگیری. مردم این هم شاهد اون روزی هستن که تو همه این ظلما رو پس میدی، به زندان میری، اونجا شکنجت نمی کنن، شکنجه روحی میشی به خاطر تمام آزارهایی که به این ملت دادی، به این مردم پاک و شریف. اون روز خیلی نزدیک علی خامنه ای.
ای هموطن که تلفن برمیداری میگی زندان های ایران خیلی هم بد نیستن، یه پیغامی برای تو دارم. آخوند هم از سر تو زیاده، از سر تو و امثال تو. ای مگه زندان خوب هم میشه؟ بی برادر تو، هم خون تو، هم وطن تو فاقد از تمام نعمتهایی که الان تو داری، نه فرزند میدینه، نه مادر، نه پدر، هیچی.
پیام و مژده ایست برای همه زندانیان سیاسی، اسیران کودتای 88، زنان، اقلیت‌ها و تمامی افراد بیگناهی که در شکنجهگاه‌های حکومت طاغوت به سر می‌برند. به یاری پروردگار مهربان، مهربان‌ترین مهربانان و همت ملت بزرگوار ایران در ادامه مبارزه و نبرد با دیو استبداد، تا چند ماه آینده درهای تمامی زندان‌های ایران به دست فرزندان سلحشور ایران زمین باز یا شکسته خواهد شد. تا آن روز وظیفه ما حمایت و پشتیبانی همه جانبه از این فرزندان اسیر ایران زمین می باشد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم. سپاسگزاریم از شما که از نیم ساعت پیش با ما بودید و درود میفرستیم به آن دست از دوستانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم شاهین بشیری آماده است تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. شاهین
سلام به شما و به شنوندگان عزیز. بر پایه گزارش روز جمعه یکی از رادیوهای اسپانیا، دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی روز دوشنبه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو کادناسر اسپانیا از قول منابعی در دادگاه بین‌المللی جنایی گفت حکم بازداشت یکی از پسران و رئیس سازمان جاسوسی لیبی نیز صادر خواهد شد. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه به سفیر دمشق در لندن هشدار داد که اگر سرکوبی خشونتبار تظاهر کنندگان مخالف دولت سوریه ادامه یابد، تحریم و مجازاتهایی را بر آن کشور اعمال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سامی خیامی سفیر سوریه برای دومین بار طی هفته‌های اخیر به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد تا درباره اعمال دولت کشورش توضیح دهد. اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه برخی رسانه‌ها و عناصر سیاسی را به دلیل آنچه تلاش برای ایجاد حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی نامید مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را حرکتی ضد انقلابی دانست. وی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد و همکارانش در دولت همواره التزام عملی خود را به ولایت فقیه اثبات کردند، افزود بعضی ها سعی کردند به شیوه های مختلف زمینه تضعیف دولت را فراهم کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که در صورت لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در راه بررسی درخواست تهران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مانعی وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه آقای لاوروف گفت بر پایه مقررات سازمان همکاری‌های شانگهای کشورهایی که خواستار الحاق به این سازمان هستند نباید تحت تحریم های سازمان ملل متحد باشند. و خبر آخر این که حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران روز جمعه هشدار داد که جریان فتنه در حال توطئه برای سال جاری است. به نوشته وبسایت خبر آنلاین این مقام سپاه پاسداران گفت در فتنه داخلی آسیب پذیریم.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان به تکرار برنامه هفتگی پیک فرهنگ نزدیک میشیم. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم، شاهین بشیری که در استودیو کنار من است، مهرداد کارگردان فنی همکار تازه ما، علی شیبانی که کنار او همکار قدیمی ما در اتاق فرمان، و همینطور علی رضا طاهری سردبیر، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی حال و هوای 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در گفتگو با محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس.
مراجعین بسیار بسیار زیاده و افراد نمیتونن به راحتی از همه قرفه ها دیدن بکنن.
و حسین مرتضاییان آبکنار نامزد نهایی پیشین جایزه ادبیات دفاع مقدس و نویسنده کتاب توقیف شده عقرب بر روی راه آهن پله های اندیمشک.
خیلی راضی نبودن از کتاب ها. کتاب جدید در واقع امسال خیلی در نیومده.
و گزارشی درباره دوربین جشنواره بین‌المللی فیلم کن بر روی جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی. اول گزارشی درباره 64مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن که چهارشنبه با نمایش فیلم نیمه شب در پاریس ساخته وودی آلن آغاز شد و پس از 12 روز در روز اول خرداد با نمایش فیلم محبوب ساخته کریستوف اونورد کارگردان فرانسوی به کار خود پایان می‌دهد. به گزارش همکارم شهرام میریان، در کنار نام‌آورترین سینماگران و هنرپیشه‌ها و کارگردانان جهان، امسال نام جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی مغضوب قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و محکوم به 6 سال حبس و جلوگیری از سفر به خارج و در مورد پناهی 20 سال محرومیت از کار هنری بر سر زبان هاست.
در 17 اردیبهشت ماه در حالی که تنها 4 روز به گشایش 64مین جشنواره جهانی کن باقی مانده بود، از سوی دفتر این فستیوال اعلام شد که 2 فیلم دیگر به جرگه فیلم‌های منتخب افزوده شده. این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب و به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف. حضور این 2 فیلم ایرانی نگاه خبرگزاری های دنیا را نه به خاطر محتوای آنها بلکه به خاطر محکومیت سنگینی که جعفر پناهی و محمد رسولوف در 27 آذر ماه سال پیش نصیبشان شده بود به سوی خود کشاند. 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 6 سال حبس تعزیری احکامی است که از سوی دادگاه انقلاب در تهران به ترتیب علیه جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده. احکامی که هنوز نهایی نشده و این 2 فیلمساز سرشناس همچنان در انتظار صدور احکام دادگاه تجدید نظرند. و اما این فیلم نیست تازه ترین ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب، تصویرگر یک روز از زندگی پناهی است که خود نقش اول را هم بازی می کند. او بدون آن که از خانه خود خارج شود در منزل گشت می زند، از بالکن نگاهی به شهر می اندازد، از خود بلا تکلیفی و امید و آرزوهایش می گوید. جعفر پناهی به گفته عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس روز چهارشنبه سوری سال پیش را برای زمان فیلم برداری برگزیده.
این فیلم نیست ساخته آقای پناهی و آقای میر تهماس، در یک روز ساخته شده و تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها در انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر و این فیلم در واقع نشون میده که او و دیگر همکارش آقای میر تهماس تلاش میکنن تا از طریق به تصویر کشیدن یک روز از زندگی آقای پناهی شرایط دشوار امروز سینما ایران رو نشون بدن. کل فیلم برداری هم در یک روز و در منظر آقای پناهی گرفته شده و فیلم ماجرایی است که در روز چهارشنبه سوری میگذره. کارگردانی است که در حقیقت در منزلش محبوسه و قادر به ساخت فیلم نیست و اون روز تصمیم میگیره که در همون 4 دیواری اقدام به ساخت این فیلم کنه، چرا که معتقده اگر هنرش رو ادامه نده مسیر زندگیش مسیر مثبتی نخواهد بود. آقای پناهی نقش اول این فیلمو بازی میکنه و کارگردانیش هم مشترک هست. فیلمی است که در واقع تصویرگر شرایط دشواری است که امروز سینما و سینماگران ایرانی در آن قرار دارند. همچنین توی تماسی که خودم با دفتر فستیوال کن داشتم اعلام کردن که بخش 15 روز کارگردانان کالسکه طلایی رو اهدا میکنه به آقای جعفر پناهی به خاطر دفاع از انسانیت، حمایت از حقوق بشر. این اولین باری است که یک سینماگر ایرانی موفق به دریافت جایزه کالسکه طلایی از فستیوال جهانی کن میشه.
جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب سازنده مشترک این فیلم نیست، درباره قصدشان در ساخت این فیلم هم نامه‌ای به جشنواره کن ارسال داشتند. این دو در این نامه با اشاره به این موضوع که وظیفه خود می دانند مغلوب شرایط موجود نشوند، اینان گفتند واقعیت زنده بودن ما و خیال زنده نگه داشتن سینما انگیزه ای شد برای گذر از محدودیت های موجود در سینمای ایران. امکانات کانونی سینما ما را به این یقین رسانده که امروزه اگر فیلمسازی نتواند فیلم بسازد، تنها و تنها خودش مقصر است، چرا که ذات کاشفانه هنر نه تنها راه غلبه هنرمند بر مشکلات را هموار می کند، بلکه در فرایند خلاقیت هر محدودیتی را تبدیل به موضوع اثر می کند. و بالاخره در پایان جعفر پناهی و مشتبه میر طهماسب در این نامه یادآور می شوند واقعیت ناهنجاری که امروز بر سینما و سینماگران ایران حاکم است، ما را بران داشت چشم بر این واقعیت هرچند گذرا نبندیم و بخش های از آن را که در ما منعکس بود به تصویر کشیم. فیلم ایرانی دیگری که علاوه بر فیلم این فیلم نیست، روز 17 اردیبهشت ماه به جشنواره جهانی کن راه یافت، به امید دیدار نام دارد. این فیلم ساخته محمد رسولوف است و تصویرگر داستان تلخی از زندگی زن جوانی که وکیل است و تلاش می کند برای ترک ایران روادید و ویزایی از کشوری به دست آورد.
فرهنگ
24th نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران که از 14 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد به روز پایانی خود نزدیک می شود. روز شنبه 24 اردیبهشت آخرین روزی است که بازدید کنندگان می توانند در مصلای تهران در میان ازدحام حاضران و اتومبیل ها به غرفه ها سری بزنند، کتاب برگزینند و بخرند. برای آگاه شدن از حال و هوای نمایشگاه امسال به سراغ یک ناشر و یک نویسنده رفته ایم. اول به غرفه محسن باقرزاده، مدیر انتشارات توس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در تهران سری میزنیم. آقای محسن باقرزاده، فضای نمایشگاه امسال کتاب و حال و هواش چگونه بوده تا حالا؟
فضای بسیار پر ازدحام و پر مراجعه، به جز اینکه یک کمی از رفاهایی که عبارت از پارکینگ و درهای ورودی بود اینا کمتر شده است. تنها غرفه ها در محل شبستان قرار داره. شبستان ساختمان از نظر معماری اسلامی بسیار زیبا ساخته شده با تزیینات زیبایی، ولی سقف‌ها خیلی کوتاهه. جمعیت زیادی که به این شبستان میان باعث آلودگی هوا و سنگینی هوا هست. فقط هوا زمانی است که درهای ورودی و خروجی باز هست، اون در جریان داره و نمایشگاه بر حسب حروف الفبا برگزار میشه. هر سال این حروف الفبا فرض فرمه اگر شمال در ورودی حرف آ شروع بشه تا حرف یه سال بعد جا رو عوض میکنه، یعنی حرف یه جای الف میگیره همینطور میاد. در بین ناشرهایی که به هر حال میتونن اعمال نفوذ کنند و میکنند برای که جای خوبی قرار بگیرن، اون که حرف الف هست یه مؤسسه جلو اسمش میاد و اون میره در حرف میم که جای خوبی هست. تعدادشون هم کم نیست و عده‌ای هستن که در یک فضاهای بزرگتری که هر سال در همونجا استقرار دارن، هیچ الفبای اونجا شاملشون نمیشه.
نسبت به سالهای قبل علاوه بر اینا میزان بازدید کننده و تحصیلات چطوره؟
مراجعین بسیار بسیار زیاده و افراد نمیتونن به راحتی از همه غرفه ها دیدن بکنن. بعضی ها و سازمان های دانشگاهی که میخوان کتاب برای کتاب خونه هاشان بخرن، اینا با فهرست هایی که از قبل تهیه کردند و شماره های غرفه و راه رو میدونن به غرفه های مورد نظرشون وارد میشن. ولی اون چی که مهم هست در فضای خارج از شبستان، فضای باز هست و چند پارکینگی که در داخل اونها چادرهای تهیه کردن که کتاب های کمک درسی و کتاب های دانشگاهی میفروشن یا کودکان میفروشن، اونها وجود داره. و یک خیابانی که از ضلع شمالی به جنوبی در خروجی راه هست، این یک خیابان فکر میکنم ازش حدود 4 متر مثلا یا 3 متر و نیم باشه. اینجا هم محل عبور آبرای پیاده است، هم سواره. سواره اینجوری هست که یک سری ماشینای ون بهش میگن، حالت مینیبوس خیلی کوچیکی داره که صندلی بسیار فاصله‌هاشون هم کم هست. مردم به طور رایگان از درب جنوبی که وارد میشن میاره به طرف جلوی شبستان که اونجا دور میزنن و این کار تعدادشون هم زیاد هست و در رفت آمد هستن که تماشاچی ها رو جابجا میکنن. و یک کاری که خیلی آدم هر آن احساس خطر میتونه بکنه ولی خوشبختانه یا اتفاق نیفتاده، اینی که انقدر این ماشینا فاصله هاشون با جمعیت کم هست، یعنی پشت سر اینا حرکت میکنن و ناگزیر به خوب بوق زدن و اینکه راه بتونن باز کنن برن مسافرها پیاده کنن با سری دیگه سوار کنن.
ای به برگزاری نمایشگاه رو در مصلا گفتین، هنرش چی؟ نکته مثبتی هم داره؟
البته هنرش این هستش که این در مرکز شهر قرار داره و دسترسی به ایستگاه‌های اتوبوس که شمال جنوب و غرب و شرقش هم که به اتوبان ها میخوره رفت آمد دارن و به مترو دسترسی داره، هم در شمال و هم در جنوب. این حوزه بسیار خوبی هستش، ولی محسنات نمایشگاه بین المللی که گذشته کتاب اونجا برگزار میشد این بود که در یک فضای دلپذیر بود، دار درخت داشت، چمنکاری داشت، نیمکت ها و فضایی بود که مردم میتونستن اونجا اتراق کنن بنشینن، احیانا مثل به تماشا بودن حالت پیکنیکوار داشتن. سالونه ها سوله هایی بود با سقف های بلند 6 7 متری، اینا جدا از هم با فاصله که در هر سالونی شکل الفبایی یا دانشگاهی تنظیم شده که مردم از یک راه وارد که میشدن از در دیگه خارج میشدن، اگر خواستن ادامه میدادن به یک سالن دیگه میرفتن و نه در فضای باز بودن میگشتن دو مرتبه خستگی در میکردن دو مرتبه میرفتن. این حسنش هست اونجا، ولی دسترسی به اتوبان و شلوغی و ترافیک هم مسئله بودش و هیچ از مترو فعلا خبری نبود.
شما ناشر انتشارات توس هستین، مشکلات ممیزی و سانسور امسال چگونه بود؟
این که دیگه به قول معروف بحث تازه نیستش، این ممیزی و سانسور از دیرباز بوده، چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، منتها در هر دورانی فرازنشیب هایی داشته و یقینا در این 6-7 سال اخیر خیلی شدیدتر شده، به ویژه روی ادبیات داستانی و بعضی مسائل دیگه. خب تفکیری ها هست و خود آقایون هم هیچ کتمانی ندارند و میگم بله ما ممیزی داریم و اعتقاداتمون هست که باید به هر حال بعضی مسائل وارد کتاب ها نباشه.
20 دی ماه سال گذشته یک نهاد حکومتی به نام اندیشکده راهبردی امنیت نرم، انتشارات نی، چشمه، کویر، عطایی، روشنگران، ققنوس و اختران رو برانداز معرفی کرد. این گونه برخورد روی ارائه یا عدم ارائه کتاب‌های این ناشران اثر گذاشته؟
این اسامی که شما بردین همین آقایون قصه‌هاشون در محل برگزاری نمایشگاه وجود داره. در اول چند ناشر دیگه‌ای نیستن، البته بله اختران و آگاه نیستن، حالا یا به ملی خودشون بده یا دقیق اطلاع رسانی نشده که یا جلوگی کردن من نمید.
تنوع کتاب‌هایی که در این شرایط وجود داره آیا برای مراجعین راضی کننده بوده تا حدی؟
مراجع کننده ها به عرب این قطعه‌هایی که اسم بردید رفتند و کتاب‌هاشون حتما تهیه کردن، ولی بحث بستر اینی که هر کدوم این کتاب هایی که منتشر شده چقدر با دست نوشته اولیه مترجم یا نویسنده مطابقت داره و این چیزی نیستش که دقیق آدم بتونه پی ببره و باید با تک تک مترجم و نویسنده های اونا آدم صحبت بکنیم که خب این کتاب تو چقدر شو سانسور کرده. و از طرفی من 2 سال پیش در میزگردی که در محل برگزاری نمایشگاه بود راجع به چاپ و کتاب اینا صحبت میشد، من گفتم این دنیای کامپیوتر کارهای عجیبی میکنه و این جوان هم که با این ذوق و ابتکاراتی که دارن و فرصت هایی که دارن برای پشت کامپیوتر و جستجو میکنن، خب جای من دیدم که حدود 150-160 کتاب در 3 سال قبل که اینا ممیزی مجوز نگرفته بودن در یک 2 تا CD فشرده در میدان انقلاب و اطراف اینا میفروختن، یعنی همون کتابایی که در سانسور بود اونا در بازار بود. من اینا رو اینا گفتم اونجا، خود آقایینم میدونن پنهان نیست.
نکته مثبت نمایشگاه امسال چی بود؟
چندین سال دخترها بعد از انقلاب به مراتب از قبل از انقلاب در مورد کار و فرهنگی خیلی اکتیفتر و فعالتر هستن. ما تعداد زیادی از بانوان رو میشناسیم و میبینیم که ناشر شدن، فروشنده شدن، میان توی قرفه ها کمک میکنن. این خیلی خوبه، در گذشته اصلا چنین چیزی نبود، ولی اینا از نظر بازار کار خیلی جای خیلی از آقایون گرفتن.
امسال آیا کتاب هایی بود که توجه ناقدان رو جلب کرد بعد از ارائهش توی نمایشگاه کتاب یا اینکه درست پیش از اون؟
حالا باید منتظر بود که انعکاس شد در رسانه ها آدم بشنوه و بخونه، برای که هنوز یا من ندیدم که یک کتابی در اولین بار اومده باشه که خیلی بحث‌برانگیز باشه یا جدید باشه، یا چون مجال ما نکردیم بتونیم از قصه های همکارمون تر بزنیم و بازدید کنیم و بعد اصلا امکان نداره، چون ازدحام انقدر در قصه ها زیاده خیلی خیلی با دشواری میگه.
محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس در تهران و بررسی حال و هوای نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در مصلای تهران. برای بررسی کیفیت کتاب‌های ارائه شده در 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران می‌رویم به سراغ حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده 44 ساله داستان بلندی به نام عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک، نوشته یاری از تصویرهای رایج قهرمانهای آماده شهادت، قهرمانانی بدون هیچ ترس و شک درباره پدیده جنگ، برگرفته از تجربه های واقعی نویسنده در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق در جامعه سرباز که انتشار کتابش در سال 1385 او را در جایگاه نامزد نهایی جایزه ادبیات دفاع مقدس جای داد، اما با جابجایی‌ها در وزارت ارشاد مجوز آن باطل شد. از دو مجموعه داستان قبلی او، عکس فرانسوی از نشر قصه و کنسرت تارهای ممنوعه از نشر آگاه هم در نمایشگاه خبری نبود، چون مجوز تجدید چاپ به آنها داده نشده. آقای حسین مرتضاییان آبکنار، وضعیت نمایشگاه کتاب امسال در تهران چگونه بوده؟
راستش من یه بار بیشتر نرفتم نمایشگاه، تقریبا شلوغ بود، ولی چند تا از ناشرهای قدیمی مثل نشر آگاه و اختران غیبت داشتن، گویا نتونستن بیان برای نمایشگاه. استقبال مردم طوری که من دیگران هم شنیدم از دوستانی که اهل کتاب هستن، اون میگفتن که خیلی راضی نبودن از کتابا. کتاب جدید در واقع امسال خیلی در نیومده. ما هر سال نمایشگاه می رفتیم شوقمون این بود که یه کوله واری کتاب بخریم و برگردیم، همیشه هم با کوله پشتی می رفتیم، ولی واقعا فکر میکنم که دست خالی برگشتیم اکثر ما.
نشر آگاه و اخترانو که نام بردین، میدونین که چرا غایب بودن؟
گفتن مجوز کل نشرشون باطل شده، دلیلش رو نمیدونم، ولی قبلش هم چند تا ناشر تذکراتی در واقع گرفته بودن بابت حالا مسائل ممیزی، ولی خب مثل این که رفع شد اون اشکالی که موجود بود. نشر بوی بودن اکثر اینا و خوشبختانه تو نمایشگاه بودن، هرچند که غرفه هاشون کوچیک بود. مثل نشر نیلوفر، نشر ققنوس، اینا خوشبختانه امسال تو نمایشگاه حضور داشتن، ولی خب غرفه هاشون کوچیک بود.
مشخصه شیوه اعمال مقررات ممیزی چگونه است اخیراً؟
ناشر وقتی کتاب میفرستن برای ارشاد که مجوز بگیرن، قوانین جدیدی خود سخت‌تر شده و گویا با ناشرها در واقع اینطور برخورد میشه که کتابی رو به ارشاد ببرن که خیلی مشکل نداشته باشه یا اصلا مشکل نداشته باشه، و اگر کتابی مشکل داشته باشه از منظر وزارت ارشاد، خب یه فاین منفی برای ناشر.
با این اوصاف اینا رو بذاریم کنار، میزان تنوع موجود در عنوان‌های کتاب تا چه حد بازدید کنندگان رو جذب نمایشگاه میکنه؟
والا خودم من که نگاه میکردم غرفه رو، اولا ناشرهای دولتی خیلی زیاد بودن، ناشرهای خصوصی، ناشرهایی که با سرمایه خودشون دارن کار میکنن یا کم بزاحت هستن، و کتابهای ادبی، کتابهای فلسفی، کتابهای اینگونه که مورد علاقه ماست رو در میارن، اینا بسیار اندکن. من تو همین حروف الفا که حرکت میکردم، لیستا رو که نگاه میکردم، اکثر نشرها رو من نمیشناختم، ولی اکثریتش کتابهایی بودن که هم ناشرهاشون در واقع فعالیت کمی دارن، همین که فعالیتشون تو حوزه نشر آثار دولتی و ایناست.
یعنی کماکان این انتقادی که میشد پابرجاست که در زمینه ادبیات خلاقه و مثلا فلسفه مشکل وجود داره؟
بله دقیقا، این در واقع ما یکی مشکلی که داریم اینه که ما ادبیاتی که در داخل تولید میشه، اینا معمولا با مشکل ترجمه مشکلش کمتره، ولی آثاری که مؤلفای خود ایرانی هستن، نویسنده‌های خود ایرانی، کتابا خیلی خیلی کم دیر میاد، با تأخیر در میاد.
یعنی مشکلات به ویژه در زمینه داستان و رمان و شعره؟
داستان، رمان، شعر، فلسفه و همچنین پایین تر که میام کتابایی که ترجمه هست، مثلا رمان‌های خارجی، داستان‌های خارجی و چیزایی از این دست. خیلی خیلی امسال میزان این کتاب‌ها کم بود تو نمایشگاه.
بعد مثلا در دوره‌های سابق از سال قبل گرفته تا فرضاً 4 سال پیش، 8 سال پیش، 10 سال پیش تفاوت محسوسی می‌بینین؟
خیلی زیاد. پیش 10 سال پیش خیلی رونق داشت و میگم واقعا ما وقتی میرفتیم نمایشگاه و کل پشتی کتاب برمیگشتیم، میرفتیم و واقعا کتاب‌های جدید می‌دیدیم. این وارد هر غرفه‌ای که می‌شدیم، غرفه آشنا اگر بود، 3-4 تا کتابی که تازه درآورده بودن رو می‌خریدیم. اما امسال میتونم بگم که واقعا تک و توک بود، یعنی با یه مشتمه کوچولو هم میشد برگرد خونه.
فرصتی پیدا شد آقای حسین مرتضاییان آبکنار که آخرین کتاب خودتون در نمایشگاه عرضه بشه؟
نه متاسفانه، این کتاب مثلا 85 در اومد و سال 86 توقیف شد. خیلی هم در واقع ناشر تلاش کرد که توقیف کتاب بود ببره و صحبت کنه با ارشاد و دلیل نداشت برای توقیف کتاب. متاسفانه خب رایزنشون به جایی نرسید، کتاب همون چاپ سوم که شد توقیف شد. متاسفانه الان تو نمایشی کتاب هیچ کدوم از کتابای من نیست، تو مجموعه قبلی من نیست، هیچ کدوم تو بازار نیست، ولی میبینم خودم که توی راسته خیابون انقلاب زیراکسشو کنار خیابون میفروشن با قیمت بالاتر. اما حالا خبرش شاید جذابتر برای خودم این باشه که من جانویه همین کتاب من عقرب به فرانسه ترجمه شد، پاریس در اومد این کتاب و هفته پیش هم این کتاب به کردی ترجمه شد و در اومد اربیل یکی شهر کردستان عراق اونجا چاپ شده.
بعد اون وقت علت توقیف آخرش مشخص شد؟
راستش دلیل توقیف ها اصلا نگفتن، ولی در حد عبارت و جمله و پاراگراف نبوده، همون حال هوای کلی رمان و مد نظرشون بوده که توقیف کردن، ولی باز در مورد اون حال هوای کلی هم واقعا توضیحی ندادن. فقط تلفنی به ناشر گفته بودن که این کتاب مجوزشو برگردونه پس بیارن به وزارت ارشاد، که ناشر هم این کارو کرده بود.
یعنی مثلا نگاه غیر رسمی و غیر حکومتی به جنگ و نگاهی که حالا از نظر خود شما واقع گرایانه تر بوده؟
من خودم چون سرباز بودم دوران جنگ و نگاه خودم به نظرم خیلی واقع گرایانه بوده، تجربه شخصی خودم بوده. بعدم واقعا با دیده احترام نگاه میکنم به اتفاقاتی که تو هر مقطع تاریخی توی مملکتم میفته. اما خب نویسنده ها، هنرمند ها حساسیت های خیلی متفاوتی دارن، گاهی اوقات یه چیزی رو خیلی زیر ذره‌بین میگیریم و به دیگران نشون میدیم. این ویژگی یک هنرمند یک نویسنده است. اما خب گاهی اوقات چیزی که زیر ذره‌بین میره با نظرات غالبی که در کل جامعه هست شاید همخوانی نداشته باشه. من خیلی خیلی سعی کردم که تو این کار واقع گرایانه به واقعیت جنگ نگاه کنم. من در مورد یک انسان، در مورد یک آدم قصه نوشتم، پس زمینه میتونه هر چی باشه. من این پس زمینه داستانم رو جنگ انتخاب کردم، ولی واقعا دغدغه من دغدغه یک انسانه.
آقای مرتضاییان آبکنار، گفتین که کتابتون به فرانسه ترجمه شده، در پاریس به فروش میرسه و همینطور به کردی ترجمه شده، در اربیل منتشر شده. سالها پیش موقعی که کامپیوتر شخصی به بازار آمد، در غرب این بحث به شدت باز شد که کار چاپ و نشر و انتشار آسان‌تر میشه و بشه هر کس برای خودش یه چاپخونه داشته باشه و یه قطب توزیع. حدود 3 دهه پیش که تازه اینترنت و ایمیل و وبسایت و وبلاگ و اینها نبود. با توجه به اینکه میگید زیراکس این کتابایی رو که اجازه چاپ نمیدن در راسته خیابون انقلاب میفروشن، پس این پیش بینی در مورد ایران به ویژه محقق شده، نه؟
این شاید پیش اومده در واقع کسایی که اجازه میشه گفت که دارن کاسبی میکنن از این را، خود نویسنده و ناشرا و کسان دیگه‌ای که صاحب اثر هستن در واقع این کارو نمیکنن، احتمالاً برای اون هم جرم خواهد داشت. اما کسان دیگه که شاید هیچ ربطی هم به ادبیات و هنر نداشته باشن، کتاب‌های رو که تا می‌بینن توقیف میشه یا کتابایی که توجه زیادی میشه ریلکس میکنن با همین تکنیکی که شما گفتین، چون در کسی به راحتی میتونه تو خونه خودش خیلی دستگاه بذاره و اینا تکثیر کنه با کیفیت بالا پایین همه جوره هست. خب این یه خودش یک امکان بسیار مثبته، اما از طرفی هم خب هیچ حقی دیگه به ناشر و مشخصا به نویسنده تعلق نمیگیره. نویسنده‌ای که از این راه امرار معاش میکنه و درآمد داره صفر خواهد بود. دیگرانی که خیلی مشخص نیستن کی هستن، در واقع یک مافیای این گونه ای هم هست که این کتابا رو تکثیر میکنن و درآمدهای خوبی هم کسب میکنن، چون کتابا خواهان زیاد داره.
خب اگه حالا بخوایم این گفتگو رو با یه نکته مثبت و امیدوار کننده به نمایشگاه کتاب و چاپ و نشر در ایران پایان بدیم، شما چه نکته‌ای دارین که اضافه بکنیم؟
من نگاهم همیشه مثبته. من چون خودم هم دانشگاه درس میدم، دانشگاه هنر، من به بچه سینما تئاتر داستان‌نویسی درس میدم، خودم کلاسایی دارم، کلاسای خصوصی که برگزار میشه، هر کلاس هم 20 تا 30 تا شاگرد هست و تا حالا 10 سالی که تدریس میکنم شاگرد زیادی داشتم. خوشبختانه میبینم ادبیات خودشو میره و یه مقاطعی هست که حالا یه فشارهایی هست، یه محدودیتهایی هست، اما میبینم که حتی با اینکه کتاب‌ها و داستان‌های چاپ نمیشه، اما می‌بینم که داره تولید میشه، داستان‌های خوبی نوشته میشه و فکر می‌کنم به هر حال اینا مجال پیدا خواهند کرد و چاپ خواهند شد.
بررسی حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده، از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.